ظرف یک ماه انجام بشه، ممکنه ظرف دو ماه، مدتش دست ما نیست و ما منتظریم ببینیم نظر دیوان چیست.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با حسن آقاخانی، وکیل مدافع محمد کرهور که در آستانه اعدام قرار داره. سازمان عفو بین‌الملل هم با انتشار گزارشی درباره وضعیت سازمان‌های مردم نهاد در سراسر جهان جمهوری اسلامی رو متهم کردن که با وضع قوانین و مقرراتی عملاً این سازمان‌ها رو سرکوب و فعالیت اونها رو جرم انگاری کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دکتر هما دارابی 25 سال پیش در دوم اسفند ماه 1372 در اعتراض به نابرابری های اجتماعی به ویژه وضعیت زنان و حجاب اجباری در تهران خود را به آتش کشید. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید بشنوید.
از 25مین سالگرد خودسوزی دکتر هما دارابی، روانپزشک، فعال و مبارز سیاسی، نمیتوان به سادگی گذشت. دوم اسفند 1372 هما دارابی از اعضای فعال حزب ملت ایران در اعتراض به حجاب اجباری در شمیران تهران خود را به آتش کشید. خسرو سیف، دبیرکل حزب ملت ایران در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که مسئله اصلی هما دارابی مبارزه با حجاب اجباری بود و به همین دلیل او را از کار برکنار کردند.
وقتی خانم هما دکتر دارابی رو روش انگوش گذاشتن از نظر عقاید و عرض کنم که مسائل خاص خود آقایون، ایشون خیلی بهش یعنی یه ضربه روحی وارد شد. در روزی ایشون به اتفاق 3-4 نفر از اهالی خونه میرن به شمیران، خرید میکنن، چیز میکنن، برمیگردن و ایشون البته نسبت به این فشارهایی که روی خانومها میومد، همین مسئله حجاب اجباری، همین از شدیدن با این مسائل مخالف بود و ایستادگی میکرد. چیزا رو میذارن، ایشون یه گالون برمیداره، اینقدر حواسش جمع بود، به اهالی میگه که من الان برمیگردم. همون گالون رو میرن در پارکوی، اون رو پر میکنن بنزین. کوچه پشت اونجا منزلی بوده که مال برادر همسر ایشون بوده. قبل از اینکه اقدام به خودکشی بکنه، جوراباشو در میاره، کفششو در میاره، کیفشو میذاره کنار، ما چیزای شناساییش باشه. خب ببینید، مغز و فکر کار میکرد و این یک حالت فقط اعتراضی بوده. گفتن نه آقا، اعصاب به هم خورده، چیز مطلقا چنین چیزه، فقط به جهت مبارزه‌ای که در این زمینه در پیش گرفته بود اقدام به این کار کرد. اینها رو گذاشت کنار، بنزین ری خودش و خودش رو آتش زد.
پروانه فروهر از چهره های سرشناس اپوزیسیون و عضو حزب ملت ایران و از دوستان نزدیک هما دارابی در اسفند ماه 1372 گفتاری را در مراسم ختم او خواند. بخشی از این گفتار را با صدای پرستو فروهر گوش میکنیم.
با یاد هما دارابی شروع میکنه و میگه که صدای رسایش هنوز در این ایران بلا زده جاری است. آن همه پویایی، بالندگی، سرسختی، غرور، امروز او را با چه معیاری میتوانیم سنجید؟ او میخواست به راستی شایسته زندگی باشد و میدانیم جز با انگیزه تلاش زنده نبود. شور ارتباط دائمی ترین جهت زندگیش بود. وقتی این رابطه را زیر حقیرترین برچسب ها قطع کردند، به راستی نبض زندگی او را بریدند، نبض توفنده هستی پرثمرش را از کوبیدن باز داشتند. مبارزه برای او آیین بود، ایمان بود.
اولین جرقه های حجاب اجباری در اسفند سال 1357، یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده شد. آیت الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، به کرات در سخنرانی ها و مصاحبه های گوناگون تاکید کرد که اگر زنان بخواهند کاری خلاف عفت بکنند، حکومتی که او مد نظر دارد مانع آن خواهد شد.
اسلام جلو شهوات را میگیرد. اسلام نمیذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون رو میکنن، با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت میان توی شهرها، کارهایی که زمان طاغوت میشد. همچه کاری اگر بشد پوستشون رو مردم میکنن.
حجاب زنان نزدیک به 40 سال یکی از بارزترین و مهمترین نشانه های حکومت اسلامی ایران بوده که همواره با مقاومت بخش های وسیعی از زنان جامعه روبرو بوده است. خسرو سیف نیز در همین راستا به گسترش حرکت نمادین دختران انقلاب اشاره میکنند.
و امروز ما میبینیم که دختر خانم های امروز بعد از 40 سال به همون راه دارن پیش میرن، یعنی مسئله حجاب رو. این حجاب رو 40 سال پیش در ابتدای امر کسانی مثل هما دارابی بودن که قدم پیش گذاشتن و با این مسئله مخالفت کردن و مبارزات خودشون شروع کردن.
و بدین گونه است که مردم ایران همچنان شعر سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران را زمزمه می کنند و یاد و خاطره مبارزان آزادی را زنده نگه می دارند.
دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم اگر چه با استخوان خیش، دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره می شویم از تو خون به سیل عشق روان خیش.
گزارش کیانوش فرید رو می شنیدید. شما عموماً در روز پنجشنبه در همین ساعت مجله یه تابو از فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید. امروز با کمی تأخیر این برنامه برای شما پخش خواهد شد. این برنامه رو در ساعت 8 شب ایران برای شما پخش خواهیم کرد. فعلا منتظر باشید برای یه برنامه دیگر، روز جهانی زبان مادری، که نگاهی خواهیم داشت به این موضوع همراه با دو کارشناس. امروز 21 فوریه از طرف سازمان جهانی یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده. مطابق برآورد یونسکو، از حدود 6 تا 7 هزار زبانی که در جهان شناخته شده، بخش قابل توجهی از این زبانها در حال نابودی است. این زبان‌ها هم اکنون نیز توسط گروه‌های بسیار کوچکی به کار برده می‌شوند و تقریباً هیچ کدام امکان بقا ندارند. 96% از زبان‌ها تنها در بین 4% از جمعیت جهان رواج دارند. در جمهوری اسلامی ایران هم با وجود اینکه اصل 15 قانون اساسی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاده، اما در 40 سال گذشته از عمر جمهوری اسلامی این اصل قانون اساسی نادیده گرفته شده. درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد با تورش عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند، و همچنین کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران. به هر دوی آقایان خوش آمد میگم. از آقای زعیم شروع میکنم. آقای زعیم، در طول این 40 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی گذشته، عموماً برخی از مقامات نسبت به خیلی مسائل نگاه امنیتی دارن، نسبت به آموزش زبان مادری چرا چنین نگاهی وجود داره؟
ولی من البته جمهوری اسلامی خیلی کارهای خطا انجام داده تو این 40 سال، ولی تنها تغییری که در آموزش زبان به وجود اومده این که زبان عربی رو بیشتر از گذشته در مدرسه ها تدریس میکنن. ولی به هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید میکنه که زبان محلی محترمن و باید مردم آزاد باشن اونو در خونه صحبت کنن یا حتی به فرزندانشون آموزش بدن. و جبهه ملی هم همینطور، در منشور جبهه ملی هم ما تاکید کردیم که حالا براتون میخونم: در حالی که زبان فارسی زبان رسمی کشور و مشترک بین میان همه شهروندان سراسر ایران زمین و وسیله ارتباط همگانی و اداره جامعه می باشد و باید به عنوان زبان اصلی آموزش داده شود، همه شهروندان آزاد هستند پیوند خود را با هر زبان گویش مورد علاقه خود حفظ کنند و در راستای پویایی زبان بومی و بخشیدن غنای بیشتر به آن کوشا باشن. ببینید، زبان‌های محلی که در ایران زیاده، تخمینش حدود 400 زبان بومی داریم که من فهرستش رو دارم، درصد برخی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله همچنین سازمان آمار ایران را تخمین زده. ما 10 زبان محلی داریم در ایران، ولی حدود 400 تا جمعاً زبانی که برخی از اونا مثلا یک روستا باش صحبت میکنن و اینها باید آزاد هستن و باید آزاد باشن. قانونا هم میتوانن حتی
آقای زعیم، پس چه مواردی هست که در طول این چند دهه گذشته موانعی ایجاد شده و امکان آموزش زبان مادری در مدارس ایران و حتی در برخی از دانشگاه هم وجود نداره؟
ببینید، بحث اتفاقا ما به این موضوع خیلی به طور حساس توجه کردیم که دانشگاه ها اگر مشتری داشته باشن حق دارن و باید کلاس هایی برای زبان هایی که مورد علاقه دانشجویان هست یا خانواده هاشون هست دایر بکنن و حتی دبیرستان ها و حتی دبستان ها. زبان اصلی ما زبان دیوانی کشور که زبان سیاسی و رسمی کشور که همه مردم باید با اون آشنا باشن و اونو بخونن، چون تمام قانون ها و گفتگوها و زبان های دیوان سالاری کشور زبان فارسیه، ولی هیچ کس حق نداره جلو به آموزش زبان بومی و هر شهروندی رو بگیره. علتی که دانشگاه ها اتفاقا این بحث چند سال پیش شده بود، دانشگاه ها میگفتن اگر برای زبانی دانشجو باشه، مشتری باشه، ما کلاس رو باز میکنیم. ما حتی در گفتگوها هم چند سال گذشته دهه 80 گفتیم حتی دبیرستان ها دبستان ها اگر مشتری باشه، یعنی تعداد دست کم یک کلاس که اقتصادی باشه برای دولت، کلاس زبان بومی رو درس بدن، اینا متعهد باید باشن که این کار رو بکنن. اونجا بیشترشون میگفتن که به اندازه کافی درخواست ندارن و حتی شهروندان حق دارن که آموزشگاه هایی برای آموزش زبان بومی مورد علاقه خودشون.
آقای زعیم، شما در مورد حق مردم داری صحبت میکنید، اما نکته اصلی و سوال من اینه که چرا چنین حقی رو دولت نمیده به مردم؟
ببین، مشکل اینه که موضوع اقتصادیه. ببین، من الان فهرست زبانهایی که در ایران، همشون رو نه، در ایران گویش میشه، از زبان فارسی و کردی و لکی و لوری و گیلک و آذری و مازندرانی و بلوچی و نمیدونم ترکمنی و ترکی و خراسانی و قشقایی و عربی و ارمنی و آشوری و همین جور دارم، اینها نمیتونن کلاس باز کنه، دولت کلاس باز کنه، سرمایه گذاری کنه برای اونهایی که مشتری نداره.
بله.
دولت نمیتونه کلاس باز کنه برای یک نفر. اگر در دولت، اجازه بدید، اگر در مدرسه‌های دولتی، چه دبستان، چه دبیرستان، چه دانشگاه، دانشجویان درخواست آموزششون زبانه بکنن، باید دولت سرمایه گذاری بکنه و حق اونا رو ادا بکنه.
متشکرم. آقای عطاوکی، صحبت‌های آقای زعیم رو شنیدید، موافق هستید با این صحبت‌ها؟
خب نه، من موافق نیستم با این صحبت‌ها. یعنی این به نظر من یک نگاه کاملاً غیر عمیق و یا نخوام واژه سطحی رو به کار ببرم، توجیه رفتار یک حکومت درباره حقوق متکثر مردمی که تو این سرزمین بود و باش دارن. ببینید، نگاه جمهوری اسلامی به تکثر جمعیتی ایران، فرهنگی و زبانی ایران، یک نگاه امنیتیه. میتونه این نگاه غیر امنیتی باشه و به بار بنشینه. به داوری من این تنوع زبانی و حق انتخاب مردم برای اینکه به زبان خودشون تحصیل کنن بخشی از طرح تجدد ماست، تجددی که در جامعه‌اش خودمختاری فردی، خرد نقاط نشسته. یعنی انسان آزاد با اندیشه و بدن خودش آنگونه که میخواد رفتار کنه. حالا این انتخاب میتونه صورت فردی بگیره یا صورت گروهی بگیره. مردمانی در یک اقلیمی زندگی میکنن و میخوان در اونجا مدرسه داشته باشن، به زبان بومی خودشون صحبت کنن. ما از این کثرت زبانهایی که ایشون نام بردند و 100,000 نفر، 50,000 نفر، 20,000 نفر اشاره نداریم. ما به زبانهای بسیار عمده قومی در ایران اشاره داریم، مثل زبان آذربایجانی، مثل زبان کردی، مثل زبان عربی و بلوچی و از این دست. و این در حقیقت نگاه حاکمیت ایران به این تنوع نگاه امنیتیه. بارها و بارها.
چرا آقای عطاوکی چنان نگاهی وجود داره؟
به این خاطر که گمان میکنن که در حقیقت آن چیزی که ضمانت میکنه تمامیت ارضی ایرانو یک پارچگی زبانیه و این در حقیقت بیماری است که از قرن 19 به ارث رسیده. ایران هم پیشکسوت این نبوده، در اروپا هم ما این بحثا رو داشتیم، در همین فرانسه وقتی که بحث دولت ملت شکل گرفت یکی از ویژگی های این بحث این بود که میگفتن که دولت ملت باید زبان واحد داشته باشه، مثلا زبان آلزاس رو قبول نمی کردن که آلمانیه و این بحث تا جنگ دوم جهانی هم به درازا کشید. یعنی شما وقتی میگید من شهروند فرانسوی هستم باید زبانتون یگانه باشه، اونم زبان فرانسه باشه. خب حالا بس اینجاست که ما یک زبان معیار داریم، یعنی میگیم لینگوا فرانکا. در هر کشور یک زبان معیار وجود داره که مردم اون سرزمین به اون زبان معیار با هم گفتگو میکنند و این رو در ایران زبان فارسی است که به عهده گرفته، زبان بسیار بسیار غنیه، زبان نوشتاری و گفتاری یگانه ایه و میتونه این بضاعت رو داره که به عنوان زبان معیار پذیرفته بشه و پذیرفته هم شده. اما گمان بر اینه که اگر که ما زبانهای بومی ایران رو، زبانهای قومی ایران رو اجازه بدیم که تجربه بشه و تدریس بشه و تحصیل بشه، این باعث نقار ملی میشه و از اون وفاقی که قراره که همه همگن باشن بریزیم توی یک چرخ گوشت و از اونجا درشون بیاریم بیرون جدا میشن. این گونه نیست. بله. این گونه نیست. واقعیت اینه که این سفره منفعت ملی رو آدم ها می نشینن پای این سفره آگاهانه و آزادانه و با دل راحت و خودخواهان با آرامش مخواه و انتخاب آزاد می نشینن پای این سر سفره ملی.
متشکرم.
نه که به زور دگنک ما اینو بشینیم به آدم ها رو به زیر سر سفره ملی بنشینیم. آذربایجانی بسیار بسیار راغبه که زبان معیارش فارسی باشه و با هموطنانش فارسی صحبت کنه. تهران بزرگترین شهر ترک نشین ایرانه.
آقای عطاوکی
میخواد با زبان فارسی با آذربایجانی
آقای عطاوکی خواهش میکنم
اما زبان قومی خودش هم داشته باشه.
اجازه بدید آقای زعیم پس پاسخ بدم به این نکاتی که شما گفتید. آقای زعیم کلن آقای عطاوکی با دیدگاه شما مخالف هستن؟
والا ایشون هم همون حرف من زدن، من معناش درست نگرفتم. حرفی که من زدم گفتم ما یک زبان دیوانی داریم که زبان رسمی ماست، این زبان فارسیه، بنابراین دولت موظفه که زبان دیوانی رو رایج بکنه. شما اگه آمریکان بخواید حتی مهاجرت کنید میگه اول با زبان ما رو یاد بگیری، نمیگه با زبان خودت بیا شهروند ما باشو. شما میخوای به فرانسه بری میگه اول با زبان ما رو یاد
بگیری. آقای زعیم مگه کسانی که خواهان آموزش زبان مادری هستن میگن که زبان رسمی کشور رو اصلا ما نباید یاد بگیریم؟ اونها دارن میگن زبان رسمی هست اما آموزش زبان مادری در مدارس ممنوعه، امکان نداره ما اون رو بتونیم داشته باشیم.
نه چرا، ببینید تو مدارس باید زبان ملی کشور رو، زبان رسمی رو که گویش همه که ما با هم در حال رابطه برقرار میکنیم درس بدن. این و بودجه ای هم که فراموش نکنید، بودجه ای هم که دولت میذاره بودجه برآمده از حقوق همه مردم ایرانه، بنابراین نمیتونه خواست اکثریت رو انکار بکنه. ولی مدرسه ها میتونن کلاس های آموزش هر زبانی رو که مشتری داشته باشه دایر کنن و درس بدن.
آقای زعیم برخی معتقدن که در صورت آموزش زبان مادری از جمله این که ضریب امنیت ملی رو کاهش میده در دراز مدت ممکنه که باعث تقویت احساسات تجزیه طلبانه بشه، موافق هستید با این دیدگاه؟
ببینید اگر که این تلاش رو کردن، این تلاش مثلا برای همین که ایشون اشاره کردن زبان آذری، ما میگیم برخی میگن ترکی، زبان آذری یک زبان ایرانیه که مخلوطی از پهلوی شمالی و زبان ترکیه که حالا معلوم نیست کدوم یکی از قبایل ترکی، اینایی که حمله کردن به ایران به هر حال اونو داخل زبان پهلوی شمالی کردن. ما میگیم هر زبانی ما اینو در منشور جبهه ملی هم بود، هر زبانی مردم که شهروندانی که علاقه دارن خودشون و بچه‌هاشون به اون زبان تحصیل زبان رو یاد بگیرن باید یاد بگیرن. اگر تعداد دانش آموزان یا دانشجویانی که میخوان اون زبان یاد بگیرن که زبان بومیشینه به اندازه‌ای باشه که دولت بتونه بودجه رو، یعنی توجیه کنه بودجه رو که اون کلاس ها باز بشه انجام میده.
خب آقای زعیم، الان مثلا زبان ترکی با جمعیت زیادی که وجود داره پچرا اجازه آموزش داده نمیشه؟ زبان ترکی که اصلا زبانی نیست که بگیم تعداد کمی در ایران دارن با اون صحبت میکنن.
نه نه، ببینید این صحبتی که ایشون در پشت پرده میکنه اینه که اصلا بچه که به دنیا میاد خود تو خونه به زبان آذری صحبت میکنه، یا مثلا تو خوزستان به زبان عربی صحبت میکنه، بلوچستان هم جو اینا هم به جز عربی و ترکی بقیه همه شاخه‌های زبان فارسی هستن. اونا حق دارن اگر تعدادشون زیاد باشه به بچه‌هاشون بیاموزن، ولی این که آموزش دانش، آموزش دانشگاهی، آموزش دبیرستانی، آموزش اینکه دانش شما، علم شما زیاد بشه تو هر گوشه کشور به زبان متفاوت باشه، نه از نظر عملیه چون کتابها و استاداشون نیست، به تازه کاری که میکنه جدایی میبخشه به ارتباط ملی بین همشهری ها حتی و شهروندان این منطقه با اون منطقه، این شهر با اون شهر.
متشکرم. اجازه بدید دیدگاه آقای عطابکی رو هم بشنویم. صحبت های آقای زعیم رو شنیدید. شما آیا اعتقاد دارید که گسترش زبان مادری در استانهای مختلف ایران آیا باعث تقویت احساسات تجزیه طلبانه میشه به دیدگاه برخی از افرادی که مانع ایجاد میکنن در مورد آموزش زبان مادری؟
بذار اجازه بدید نخست یه بحث زبانشناسانه بکنیم. زبان آذری یکی از شاخه‌های زبان پهلوی و هیچ سنخیتی با زبانی که امروزه در آذربایجان صحبت میشه نداره. ما چند تا روستای پراکنده در اردبیل داریم که این زبان رو صحبت میکنن، به این زبان نزدیک زبان تاتی تالشیه. آنچه که در حال حاضر در سراسر آذربایجان صحبت میشه زبانی است ترکی و این زبان رو ما به زبان آذربایجانی از در ایران میشناسیم که متفاوت از ترکی یا کیه داره صحبت میشه. این نخست از نظر بحث زبانشناسی. نکته دوم بحثی که ایشون میکنن این که باید اینجوری بشه نباید اینجوری بشه، من بحثم اینجاست که چرا نمیشه. 40 سال جمهوری اسلامی اینقدر خرج کرده برای نهادهای فرهنگی که به ترویج و ترغیب تشیع علوی منتهی شده، یک دو جین مز نهاد در حقیقت فرهنگی داریم در ایران از نمیدونم ستادهای این ستادهای آن. چرا به حقوق مردم توجه نمیشه که مدارس ابتدایی در سراسر ایران آنجایی که در حقیقت اقوامی با زبانهای یگانه صحبت میکنن باشه که مردم بتونن بچه هاشون رو بندازن اونجا، بذارن اونجا درس بخونن ابتدایی و بعد در سطح متوسطه و دانشگاه ما کارمون متفاوته. ما حتی در مراکز دانشگاهی کرسی زبانهای در حقیقت که مردم ایران باش صحبت میکنن نداریم. نگاه کنید امروز 900 دانشجوی مراغعی نامه نوشتن و تقاضا کردن که کرسی زبان ترکی در دانشگاه داشته باشیم. ما این شرم‌آوره. ما در همین هلند کرسی زبان فارسی داریم.
بله.
ما در همین هلند بچه های اقلیت های یک گروه ایرانی مهاجر که داره اینجا صحبت زندگی میکنه بود و باش داره، از دولت هلند این امکان رو گرفته که مدرسه داشته باشه برای بچه های خودشون که زبان فارسی یادشون نره.
بله.
ولی اینو در کشور خودمون برای کسانی که تو این سرزمین دارن و حقوق برابر دارن با همه مردم، که کرد باشه، بلوچ باشه، ترک باشه، عرب باشه، رعایت نمی کنیم و بعد میگیم که بودجه نداریم. این بودجه ها پس صرف چی داره میشه؟ این حیف و میل ها برای چیه؟ از اون بودجه هایی که صرف نهادهای فرهنگی میذارن خرج بکنن برای این در حقیقت به حقوق در ابتدایی این مردم برسن و رعایت بکنن و بدن. بحث سر اینجاست.
خیلی متشکرم. درباره روز جهانی زبان مادری میشنیدید همراه با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند و همچنین کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، شما هم میتونید در همین زمینه دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. اما در ادامه شما شنونده مهمترین خبرها از همکارم الهه روانشاد خواهید بود و بعد از اون برنامه تابو رو خواهید شنید. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.